از منظر قانونگذار. شرکت‌های دولتی هم درآمدزاییشون تعریف شده است. شما فرض بفرمایید شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب و فاضلاب روستایی یا آب و فاضلاب شهری خدماتی رو که تأمین میکنه، یعنی آب میفروشه یا برق میفروشه، از اون محل درآمدزایی میکنه. ولی ما میتوانیم بخشی از کارهای توسعه‌ایمون را به جای اینکه با پول دولت انجام بدیم، با سرمایه بخش خصوصی انجام بدیم و خود بخش خصوصی هم بهره بردار کار بشه و درآمد کسب بکنه و اون تأسیساتی که دایر کرده رو به نوعی مرمتش و بهره برداریش و نگهداریش و به طور کلی استفاده مردم رو خودش مدیریت بکنه و عهده‌دار بشه. در جنس دوم من معتقدم گیلان ظرفیت بسیار بسیار بالایی داره. ما حدود 12 محور هم تعریف کردیم، همون رودخونه‌ها که عرض کردم. از این منظر ما به جایی که پول دولت خرج بکنیم، از ظرفیت همونجا استفاده بکنیم. در حوزه آبندانا کار همینطوری داریم انجام میدیم، در حوزه شناهگاه‌های ساحل دریای خزر همین کارو داریم تعریف میکنیم. 12 محور اینطوری که به جایی که ما عمرانی منابع از مرکز وصول کنیم که محدود هست و نمیتونیم اندازه کافی وصول بکنیم، این کارا را به بخش خصوصی خودشون هم بعدن کار را مدیریت کنن، خدمات بفروشن.
خیلی خب، آقای حاج هاشمی هم ازتون سوال دارن، منتها من بیشتر تاکیدم روی اینه. البته این خوبه که شما برنامه‌ریزی‌های پیش رو دارید بر ما میگید، اما یه قضیه هم عقب‌تر برگردید و مروری بر اقدامات و عملکرد 40 سال بعد از انقلاب اسلامی داشته باشید، ممنونتون میشم. آقای حاج هاشمی بفرمایید.
عرض سلام و احترام خدمت آقای سالاری. با توجه به اینکه گیلان یکی از شهرهای حاشیه دریای خزره و در همین راستا می‌خواستم بدونم که ایمنسازی و سالم‌سازی که برای این مورد در نظر گرفتن چی بوده جناب آقای استاندار؟
بنده هم سلام عرض می‌کنم. ایمنسازی سواحل منظورتون هست؟
بله بله.
نکنه ما وضعیت موجود اون این هست که شناگاه‌های یا طرح‌های سالم‌سازی دریا داریم که خصوصا در فصل بهار و تابستان با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف و واحد‌های مختلف، واحد‌های خدماتی و امدادی و خدمات پزشکی و هلال احمر و امثال هم و نجات غریب، اونجا رو امن میکنیم برای اینکه استفاده از دریا با ایمنی بالاتری اتفاق بیفته. منتها تحریک الان در دست تدوین داریم که انشاءالله بتونیم تا قبل از پایان سال جاری، کمتر از 2 آینده شروع بکنیم، در قالب اون شروع بکنیم، این است که ما سواحل را صرفا بهره برداری استفاده در مدت زمان مشخص را به بخش خصوصی بدیم که حدود 86 نقطه مطالعه شده داریم به عنوان شناگاه، که سازهای کاملا پورتابل، یعنی ساخت سازی انجام ندن در حریم دریا، در درون دریا هم جدا سازی ها را انجام بدن و بتونن ورودی بگیرن، خودشون خدمات ارائه بکنن، رستوران، کافی شاپ و واحدهای خدماتی مختلف، غرفه های مختلف.
مشابهش داریم دیگه، چنین عمل کردی رو
در تیپ های مختلف داریم، ولی ما این رو یکم پورتابل تر میخوایم بسازیم، یعنی به نحوی که چیزی رو زمین بنا نکنیم که طبیعت ساحل رو به هم بزنه. این رو من خوشبینم انشالله جواب بده برای بخش خصوصی، خوب خواهد بود، برای ما هم به نوعی از تصدیگری فارغ میشیم و کیفیت خدماتمون هم بهتر خواهد شد.
آقای سالاری عزیز، اگه بخواید مروری بر عملکرد همین سال 97 داشته باشید، تو استان گیلان چه مواردی رو میتونید بهش اشاره بکنید؟
معمولا ملموس ترین کارها کارهای عمرانی است که من عرض کردم، مثلا تعداد پروژه‌هایی که افتتاح میشه
مربوط به سال 97 است.
97 ما 1280 پروژه به بهره برداری میرسون در همین دهه مبارک. فرق پارسال 980 بود، یعنی 41% بیشتر از سال گذشته. از لحاظ ارزش ریالی این پروژه هم پارسال 1183 میلیارد تومان بوده که امسال 1855 میلیارد تومان ارزش این 1280 پروژه است، یعنی 57% ارزش ریالیش از پارسال بیشتر خواهد بود. این نشون میده که به طور کلی دستگاه اجرایی رو به جلو دارن حرکت میکنن از لحاظ تعداد پروژه‌هایی که برای استفاده مردم.
این پروژه ها عمدتاً در چه حوزه‌ای بودن؟
بسیار مختلف و متنوع، هم جاده‌ای هست، جاده‌های مواصلاتی بین شهرها، جاده‌های روستایی، خانه‌های بهداشت، بیمارستانی هست، عرض کنم مخابراتی هست، برق هست، آب و فاضلاب هست، حوزه‌های مختلفی است که مجموعاً خدمات هست.
بله. تو بخش کشاورزی چطور؟ در اون خصوصا توضیح میدی وضعیت چگونه است؟
در بخش کشاورزی خب جایگاه گیلان جایگاه مطلوبی است. ما یکی از کارهایی که باید انجام بدیم بحث تصویب یک پارچه سازی اراضی است که در سال گذشته و نیمه اول سال جاری و تقریبا نیمه دوم پیار سال دو سال پیش هدف گذاری شده بود که 50,000 هکتار انجام بدیم، به 50,000 هکتار اون رسیدیم. برای اینکه راندمان و بهره‌وری از اراضی کشاورزی رو افزایش بدیم و مکانیزه کردن کشاورزی هم به صورت مستمر همونطور که هدف گذاری شده داره جلو میره و کشاورزان هم البته خوب استقبال میکنن و به نوعی میزان تولید محصول در سطح واحد رو ما هدف گذاری کردیم که با البته محوریت خود کشاورزان بتونیم به وضعیت بهتری برسونیم، هم در چای، هم در برنج و هم در محصولات دیگرمون. منتها کار مهم این است که این محصولات رو ما بعداً بتونیم در بهره‌وری و فراوری و بسته‌بندی با کیفیت خوب گام های بلندتری برداریم که واحدهای تولیدی متعدد دارن کار میکنن. واحدهای جدیدی ما حمایت کردیم، پرداخت تسهیلات و حمایت های دیگه که
بله خیلی
متشکرم. اضافه بکنیم.
بله خیلی متشکرم. آقای صفحه چون سوالی دارید از آقای سالاری بفهم.
جناب دکتر بحث حالا 40 سالگی شدش، ریل آهن قزوین آستارا جزو چیزاییه که خیلی وقت روش بحثه، البته تا رشت تقریبا تموم شده ولی اصل ماجرا بحث رشت و آستاراست که بحث ترانزیت از کشور آذربایجانه. اینو تو چه مرحله ای دارید؟
ما در بله درست اشاره کردید، قزوین به رشت تمام شده، رشت به دو تا نقطه دیگه باید ادامه پیدا بکنه، به انزلی که ما رو به دریای خزر متصل میکنین هم خیلی مهم هست. این پیشرفت فیزیکی نسبتا خوبی داره، فاصله هم کوتاه‌تر 42 کیلومتر بیشتر نیست. پیمانکاران در دو قطعه دارن کار میکنن، در قطعه سوم هم در شرف شروع هستن. در خصوص رشت با آستارا که شبکه ریلی به نوعی کریدور شمال جنوب رو تکمیل میکنه و ما رو به شبکه ریلی آسیای میانه وصل میکنه، از او برم به دریای عمان و خلیج فارس وصل میکنه، پیش بینی اینه که انشالله ما بتونیم در سفر ریاست محترم جمهوری که برای افتتاح راهن قزوین رشت به استان گیلان تشریف میارن شاهد شروع عملیات اجرایی این پروژه هم باشیم.
بله پاسختون گرفتین؟
بله فقط 22 بهمن اون تیکه قزوین افتتاح میشه، یعنی افتتاح که شده بهره برداری تغییر
نخواهد بود و بهمن نخواهد بود، احتمال زیاد تلاش ما اینه که اسفند اتفاق بیفته.
بله خیلی متشکرم جناب آقای سالاری، خواهش میکنم که مراقب سرمایه های ملی مردم ایران باشید. البته همه جای ایران عزیزمون جای افتخار و غرور داره، استان گیلان بیشتر. درود به همه گیلانی ها. خداحافظ.
تو خوبدنی گیلان چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان. ایرانی هرگز نتنم دین پریشان، می عشق وطن اما جی ایمان. عاشق من می عاشق اثر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران. هیچ جانبی که خانه ندم که دیر آزاد، دلتنگ گیر غربت جا هرچی زنی زار و زنی زار. از دل می خدای دو خنم روزی زار بار، هرگز نتنم دین که می ایران ببیران. خدا جا خدا جا. عاشق من می عاشق اثر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران. ایران گل افشان بهاران دنی، دوست نری دشمن گم ولنی، هیچ که طلب کار امین. با عشق مرا سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من، تا فردا به دشت و دمن برج بهارا. عاشق منیم ای عاشق از سر گذریم از جان تا زنده به ایران آینده به ایران
شنونده برنامه منشور تلاش هستید از رادیو گفتگو. همونطور که خدمتتون عرض کردم ما در این برنامه به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمون نشست خبری با مقامات و مسئولان از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف داریم و به بررسی دستاوردها و عملکرد این استان‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اینها می‌پردازیم و بررسی میکنیم ببینیم که برنامه ریزی هایی که برای دستیابی به موفقیت ها و اهدافشون داشتن چجور برنامه ریزی هایی بوده. در برخی از روزها ما سفرهای استانی داریم، با استانداران محترم صحبت میکنیم و اونها برامون توضیح میدن که چه کارهایی رو در این 40 سال بعد از انقلاب اسلامی انجام دادن و همینطور از برنامه های پیش رو خواهند گفت. ما تا به اینجا با استاندار استان گیلان صحبت کردیم، آقای دکتر مصطفی سالاری، و تا لحظاتی دیگه و دقایقی دیگه انشاءالله همراه شما خواهیم بود و سر میزنیم به استانهای دیگر کشورمون. همچنان منشور تلاش رو میشنوید در حالی که ساعت 16:42 هست. همونطور که مستحضر هستید این برنامه به صورت زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه، بنابراین میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 30,000-1035. خوشحال میشیم نظراتتون رو بشنویم و ببینیم درباره این برنامه. میتونید تلفن هم بزنید، شما تلفنمون اینه 27-86-10-35. در بررسی عملکرد استانی، همونطور که مستحضر هستید، ما میتونیم در حوزه‌های مختلف از استانداران سوال بپرسیم. حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موارد مشابه از جمله حوزه هایی هستش که میتونه عملکرد رو با استفاده از شاخص هایی که یا اعداد کمی که وجود داره مشخص بکنه. در این برنامه هم ما به دنبال این هستیم که با استفاده از آمار و ارقام و شاخص هایی که استانداران محترم بهمون ارائه میکنن بتونیم یک ارزیابی و یک رصدی بعد از 40 سال که از عمر انقلاب اسلامی میگذره داشته باشیم. امیدوارم که رضایت شما فراهم بشه. ما برای بررسی عملکرد و دستاوردهای ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در کشورمون به همراه همکاران خبرنگار و گزارشگر رسانه‌ای که اینجا در استودیو همراهمون هستند این رصد دقیق رو سعی می‌کنیم انجام بدیم. همکاران خبرنگارم سوالات رو مطرح می‌کنن در حوزه‌های مختلف که استانداران انشاءالله بتونن که پاسخ قانع کننده‌ای در این حوزه‌ها به اونها بدن. چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران نشانه پختگی، بلوغ و استواری این ملت هست. 40 سال از انقلاب اسلامی ایران میگذره، دولت‌های مختلفی سرکار اومدن، مدیران مختلف مسئولیت‌ها رو به عهده گرفتن و هر دولت و هر مقام و هر مدیری بسته به ضرورت‌ها و اولویت‌های خودش برنامه‌ریزی‌هایی داشته، اقداماتی رو انجام داده. حالا اینکه این اقدامات خروجیش چه بوده و چه نتایجی داشته و اثر بخشی این اقدامات چگونه بوده موضوعی هست که ما در برنامه منشور تلاش به اون خواهیم پرداخت.
افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب میریم. نگاهی میندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون. در رصد و پیگیری ما از برنامه‌ها و عملکرد استان‌های مختلف، موضوعات مختلفی میتونه مورد توجه باشه، از جمله توجه به زیرساخت‌ها و اقداماتی که در این رابطه انجام شده، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که در این رابطه انجام شده، سهم بخش خصوصی در این استان‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیره، اقداماتی که در حوزه ورزش، مسائل فرهنگی، نشاط اجتماعی، تشکل‌های نهاد مردم نهاد میتونه وجود داشته باشه و از همه مهمتر پرداختن به دانشگاه‌ها، رسیدگی در حوزه بهداشت و سلامت چه روان و چه جسم اهالی و ساکنان هر استان میتونه مهم باشه. امیدواریم که سهم هر استان در اقتصاد کشور هم رو به فزونی باشه. در سفر به استان بعدی میریم به استان اصفهان و همراه میشیم با آقای دکتر سید حسن قاضی اصغر که معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استان اصفهان هستن. آقای قاضی اصغر سلام بر شما، خوش اومدیم این برنامه.
سلام علیکم، من خدمت تو هستم.
سلامت باشین. یه مقدمه میخواییم که راجع به خود استان اصفهان ارائه بفرمایید که این استان چه ویژگی هایی داره، چه ظرفیت ها و پتانسیل هایی داره و مروری هم بکنید بر مهمترین، چند تا از مهمترین دستاورد هایی که میشه در 40 سالگی انقلاب ازش نام برد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی متشکر از تماسی که داشتید. استان اصفهان یکی از استانهایی است که هم میتوان اونو علمی در واقع نام برد، هم صنعتی و در بعضی مواقع هم کشاورزی. کل جمعیت شاغل استان یه چیزی حدود 1,589,000 نفر هست. از این مقدار یه چیزی حدود کل جمعیت بیکار کشور 3,258,000 تا است که در اصفهان 268,000 نفر بیکار وجود داره.
میشه چند درصد کل جامعه استان اصفهان؟
یه چیزی حدود در واقع 14-15% بیکار وجود داره. بله.
بله.
که
پس یعنی نرخ بیکاری شما از نرخ بیکاری ملی که سراسری یعنی
بله متاسفانه به خاطر مسائل مشکلاتی که پیش اومده اصفهان در حال حاضر 2% بالاتر از میانگینه کشور هست بیکاریش و خب این چیزیه که به عنوان یه اولویت کاری در رأس برنامه های ما هست.
بله.
که اینو بچه بتوانیم
حالا میپرسیم در ادامه که چه کردید برای این موضوع. بله حالا ادامه.
بله من هستم خدمت.
تموم شد راجع به استان.
ولی یه نکته مهمی که در اصفهان در واقع پیش اومده نرخ مشارکت اقتصادی است که ما حدود 4% امسال افزایش پیدا کرده نسبت به سال 96 و این نشون میده که خصوص خانم ها و عزیزان دیگه برای کار آماده هستن و مدیریت استان بایستی که زمینه اشتغال این عزیزان رو در واقع ایجاد بکنه.
بله، بیشترین حوزه‌ای که میتونید ازش نام ببرید در استان اصفهان میتونه به عنوان یک پتانسیل مهم برای شما باشه، کدوم بخش هست؟
ببینید، ما اولویت کاریمون رو در واقع صنایع نساجی قرار دادیم توی استان، با توجه به اینکه از قدیم در واقع صنایع نساجی توی استان جایگاه خاصی داشته و ما با ایجاد در واقع شهرک پوشاک دنبال هستیم که زنجیره نساجی اصفهان رو تکمیل کنیم و از تولید نخ تا پوشاک و لباسای در واقع بر اساس مد و فشنی که میشه تولید کرد رو راه اندازی کنیم، که قول خوبی گرفتیم از ارباب این صنعت که انشالله بتونن اشتغال خوبی رو ایجاد کنن. در رتبه دوم دنبال توسعه حوزه گردشگری هستیم، به خاطر همین ستاد توسعه گردشگری رو در واقع تشکیل دادیم که با حضور تمام ذینفعان و دست‌اندرکاران دنبال هماهنگ کردن و فعال سازی این بخش هستیم. امیدوار هستیم بتونیم که در این بخش هم کار خوبی انجام بدیم. از طرف دیگه با وجود شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دنبال در واقع توسعه کارآفرینی و شرکت‌های دانش بنیان هستیم. همین امروز صبح جلسه ای داشتیم روی بحث توسعه اکوسیستم کارآفرینی در استان و تعیین پروژه های پرچم، اصطلاح هم بهش میگن فلگشیپ پروژکت، که اینها بتونه در هر حوزه یه تحول اساسی ایجاد بکنه. ما توی شهرک تحقیقاتی سی حدود 520 بیش از 520 واحد فناور داریم. شرکت های اونجا هستن که ما واقعا بهشون افتخار میکنیم و تونستن اقلام مهم مورد نیاز کشور رو تولید کنن با فناوری بالا و انشالله بتونیم ارزش افزوده مناسبی رو اونجا ایجاد کنیم.
بله، خیلی متشکرم آقای قاضی عسکر. اینجا در استودیو همکاران خبرنگارم تشریف دارن که سوالات رو خدمت شما مطرح میکنم و خواهش میکنم شما هم پاسخگو باشید. تا اینجای کار اولویت های شما رو متوجه شدیم. شما در خصوص احیای صنعت نساجی در استانتون، توسعه حوزه گردشگری و توسعه کارآفرینی شرکت های دانشبنیان دارید برنامه‌ریزی میکنید، اما میخوایم که یه مروری هم بر اقدامات عمل کرده این 40 سال در استان اصفهان داشته باشیم. آقای صرفه‌جو از خبرگزاری جامعه جهانی لاین، بفرمایید.
سلام عرض میکنم قربان.
سلام علیکم.
توی بحث آب، صنایع و کشاورزی و استانتون خیلی درگیر هستن. توی سالهای اخیر نسبت به اوایل انقلاب خیلی بحث آب جدیتر شده، حتی بعضی از صنایع مجبور شدن که کارشون رو کلن به پایان برسونن. حالا بعضی از صنایع هم هستش این فولاد مبارکه که استحصال آبو و درست کردش و از همون آب داره استفاده میکنه. تو بحث آب توی استانتون میخواین چی کار بکنین؟
بله، سوال مهمیه که خب خیلی جا از ما میپرسن و موضوع آب مطرح میشه. ببینید، موضوع آب توی فلات مرکزی ایران و به خصوص اصفهان یه موضوعیست که با یک پارامتر در واقع قابل حل نیست. یعنی چه باعثی که ما تمام پارامترهای چندگانه‌ای که توی بروز این قضیه در واقع تأثیر داشته اونها رو ما مد نظر قرار داد. ما توی دو بخش کوتاه مدت و میان مدت برنامه‌ریزی کردیم. در بخش کوتاه مدت امیدوار هستیم که بتونیم از طریق انتقال آب که اصطلاحا بهش میگن بین حوزه‌ای مشکل رو یکمی تخفیف بدیم، اما آنچه که مهم هست اینه